ساعت 19 هفته شب است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی پنجشنبه 15 خرداد ماه سال 93 برابر با 5 ژوئن 2014 خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در این مجله خبری و در همین ابتدای این مجله برای شما که صدای ما را از گوشه گوشه این جهان میشنوید بهترین ها را آرزو میکنم. در ابتدای مجله شامگاهی نیمه خردادی سراغی از خبرها بگیریم از حمید فاطمی که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با منه. سلام و درود بر شما آقای فاطمی.
درود بر شما آقای حسنی و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الفرات گزارش داد که نیروهای امنیتی عراقی توانستند 3 محله شهر سامرا را از اشغال نیروهای داعش خارج کنند. نیروهای دولت اسلامی عراق و شام یا داعش سحرگاه امروز با یورش به شهر سامرا 5 محله آن را اشغال کردند. بر اساس این گزارش افراد داعش همچنین به ناحیه سلیمان بیک شهر توماس خورماتو در شهر تکریت حمله کردند. درگیری میان آنها و نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد. هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با وزیر خارجه سوریه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز پنجشنبه امروز و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سوریه به دیدار ولید معلم وزیر خارجه سوریه رفت و صمیمانه ترین تبریکات ایران را برای پیروزی بشار اسد در این انتخابات اعلام کرد. رئیس پارلمان سوریه دیروز اعلام کرده بود که بشار اسد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با کسب بیش از 88% آرا به پیروزی دست یافته و برای سومین دوره به ریاست جمهوری این کشور رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه از ترکیه دیدن می کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات ترک گزارش داد که آقای روحانی در رأس هیئتی روز دوشنبه راهی ترکیه می شود و در آنکارا با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار و گفتگو خواهد کرد. رجب طیب اردوغان در ژانویه گذشته هنگام سفر به ایران ابراز امیدواری کرده بود که مبادلات بازرگانی دو کشور دو برابر شده و به 30 میلیارد دلار در سال برسد. علاوه بر مسائل بازرگانی، موضوعات مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران و اوضاع منطقه در دیدار حسن روحانی با مقامات ترکیه مطرح خواهد شد. روابط ایران و ترکیه بر سر سوریه روبه سردی گراییده است. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان آسیا شد. در روز نخست رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا که در شهر اولانباتور مغولستان در حال برگزاری است، تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب 5 مدال طلا در وزن‌های 60، 66، 74، 84 و 90 کیلوگرم و 1 مدال نقره در وزن 55 کیلوگرم با اختلاف زیاد در صدر جدول رده‌بندی قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده و پیش از برگزاری مسابقات دو وزن باقی مانده، از همین حالا ایران قهرمانی زود هنگام این رقابت‌ها را به دست آورده است. روسیه اعلام کرده است که با بازگرداندن سفیر خود به اوکراین در مراسم تحلیف رئیس جمهور تازه اوکراین شرکت خواهد کرد. پس از سقوط ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین، روسیه سفیر خود را از این کشور فراخوانده بود. گریگوری کاراسین، معاون وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت سفیر روسیه به کیف باز می‌گردد و روز شنبه در مراسم تحلیف پترو پوروشنکو رئیس جمهور تازه اوکراین شرکت خواهد کرد، اما در پذیرایی بعد از مراسم تحلیف حضور نخواهد یافت. قرار است رؤسا و مقامات بلندپایه حدود 20 کشور در مراسم تحلیف پترو پوروشنکو شرکت کنند، از جمله جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا، هرمان وان رامپوی رئیس شورای اتحادیه اروپا و رؤسای جمهوری لیتوانی و لهستان. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که برای شرکت در مراسم 70مین سالگرد پیاده شدن قوای متفقین در سواحل نورماندی به فرانسه سفر می‌کند، امروز پنجشنبه در پاریس با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو دارد. اوضاع اوکراین موضوع اصلی این مذاکرات است. دیدارهای جداگانه میان آقای پوتین با صدر اعظم آلمان و نخست وزیر بریتانیا نیز در فرانسه پیش بینی شده، اما دیدار دو جانبه میان ولادیمیر پوتین و رئیس جمهوری آمریکا برنامه‌ریزی نشده است. مراسم 70مین سالگرد پیاده شدن قوای متفقین فردا جمعه در نورماندی فرانسه برگزار خواهد شد.
سپاسگزارم از حمید فاطمی که ما و شما را در جریان جدیدترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. ما در این مجله شامگاهی بشویم که چه برای شما برمغان آوردیم. دور دیگری از مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی. کارشناسان روز دوم گفتگوها را به پایان رساندند. مهرداد قاسمفر گزارشی از این دور از مذاکرات برای من خواهد داشت. طوفان سرزده هنوز میهمان ایران است. منتقدان هواشناسی توضیح می‌خواهند. فرین آسمی در گزارشی ما را با جدیدترین انتقادها و انتظارهای منتقدان از سازمان هواشناسی ایران باخبر می‌کنند. امام برسری که زیر نقد است. مصباح یزدی در برابر حسن روحانی. با محمد رضا یزدانپناه همراه می شویم در گزارشی که با گفتگو با کارشناسان از تندروهایی گفته که برای رئیس جمهوری شمشیر را از رو بستند.
امروز آقای روحانی شانس پیروزی بر این تندروها داره اگر به همین شکلی که این 30-40 روز گذشته صریح صحبت کرده.
500 کیلومتر راهپیمایی بی‌پناهجویان. راهپیمایی پناهجویان معترض به سیاست‌های پناهندگی اروپا از برلین تا بروکسل. شهرام میریان از این حرکت اعتراضی برای ما خواهد گفت.
بعضی از جاها مسیر از کنار اتوبان‌ها رد میشه، در بعضی از قسمت‌ها از کنار در واقع جاده‌های شهری و یک مسیر طولانی در جاده‌هایی که توی جنگل‌ها یا توی کوهستان وجود داره رد میشه، پاره‌ای از مسیر داخل شهرها یا در اتوبان‌ها هست.
مهدی رستم‌پور با ما خواهد بود با ستارگان جام 20. این بار فیلیپ سندروس سوئیسی. و اگر با من آرش حسنیا تا پایان این مجله شامگاهی همراه باشید، از گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل باز برای شما خواهیم داشت. با من همراه بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، گفتگوهای دو روزه کارشناسی ایران و 5+1 که روز پنجشنبه در وین اتریش به پایان رسید. این گفتگوها در جهت رسیدن به توافقی جامع در پایان توافق 6 ماهه فعلی میان ایران و کشورهای غربی صورت می‌گیرد. مهرداد قاسمفر گزارش می‌دهد.
دومین روز مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 در وین روز پنجشنبه به پایان رسید. این مذاکرات به ریاست حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران و استفان کلمنت دستیار ارشد کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و در حاشیه نشست فصلی شورای حکام برگزار شد. اولین روز این مذاکرات روز چهارشنبه برگزار شده بود که در این دور از گفتگوها طرفین مدت 4 ساعت درباره مباحث فنی گفتگو کردند. ایران و 5+1 که 3 آذر ماه سال گذشته به توافقی 6 ماه دست یافته بودند، در تلاشند که تا پیش از پایان یافتن این مهلت 6 ماه در 30 تیر ماه به توافقی جامع و نهایی برسند. این در حالی است که به گزارش رویترز برخی دیپلمات‌ها و تحلیلگران معتقدند که بعید به نظر می‌رسد که تا این تاریخ دو طرف بتوانند به یک توافق نهایی دست یابند. دور جدید مذاکرات ایران و 5+1 در حالی در وین آغاز شد که همزمان و از روز چهارشنبه نشست فصلی شورای حکام آژانس نیز در این شهر در جریان بود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در این نشست بار دیگر اتهام احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران را بی‌اساس خوانده است. او همچنین تاکید کرد که گزارش اخیر آژانس مؤید صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی ایران است و تعهد ایران به توافق موقت هسته‌ای را تایید می‌کند. آژانس در دوم خرداد ماه در گزارش تازه‌اش اعلام کرده بود که ایران در چارچوب توافق ژنو ذخایر اورانیوم با غلظت 20%ش را کاهش داده و به برخی نگرانی‌های آژانس پاسخ داده است. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز 12 خرداد ماه از همکاری‌های ایران با آژانس استقبال، اما تأکید کرد که تمامی ابهام‌ها در این زمینه هنوز رفع نشده است. او افزود که آژانس در وضعیتی قرار ندارد که بتواند نتیجه‌گیری کند که تمامی مواد هسته‌ای داخل ایران برای فعالیت‌های صلح‌آمیز استفاده می شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی شامگاه چهارشنبه در گفتگویی با خبرگزاری رسمی ایران ایرنا تاکید کرد که گزارش آژانس درباره ایران مثبت است. با این حال ایران با ارسال یادداشتی توضیحی درباره گزارش آقای آمانو ملاحظات حقوقی خود را نسبت به برخی مطالب ارائه کرده است.
مهرداد قاسمفر بود. در همین ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا به بخش جدایی ناپذیر اطلاع رسانی ما، یعنی نظرات و دیده ها و شنیده های شما رجوع کنیم و به پیامگیر رادیو فردا سری بزنیم.
خواستم پیغامی داشته باشم برای آقای خامنه‌ای. می‌خواستم بپرسم از ایشون که حرف حساب ایشون چیه؟ از این ور به سخنگوهاش آقای ولایتی که تمام پیام‌ها و نقطه نظرات ایشون رو میگن تایید میکنن حرکت مذاکرات، و از این ور به تو نماز جمعه و این ور برای مردم میگن که ما با آمریکا هیچ مذاکره نداریم و خطا نشون میکشن. شما چرا به مردم نمیگین که نقطه نظرتون فقط اینه که خودتون باشین، پابرجا باشین و از آمریکا برای همین کمک میخواین؟
ما بی صبرانه منتظریم این جمعه ببینیم که آقای احمد خاتمی و الملهدای مشهد این اعتراف به کودتای 88 رو، انتخابات 88 رو از سوی فرماندهی سپاه و همچنین این طوفانی رو که کوچکترین خبری جمهوری اسلامی به مردم نداد و این حوادث به بار اومد، اینها رو این بار چجوری توجیه میکنن؟ بی صبرانه منتظرن مردم. من با هر کی صحبت کردم گفتن این آقایون با اون بیان رسایی که دارن حتما یک توجیه معقولی به مردم ارائه خواهند کرد.
آقای فرمانده سپاه اومدن اعتراف کردن که سال 88 ما چه کار کردیم، چجوری مردم رو نابود کردیم، چجوری جمعه مردم رو کشتیم و شکنجه دادیم، چجوری بردیم کهریزک، حق موسوی و چجوری و کروبی و چجوری بمال کردیم. آی ملت ایران، اینا رو بشناسین آقایون. ببینین اینا چه فلس خراب هستن، چقدر دروغ میگن و قبازی دارن.
من سوالم از مقام رهبری و بیت رهبری جمهوری اسلامی این هست، حالا که یک مقام رسمی فرماندهی سپاه اعلام میکنه که بعد از فرمایشات آقا ما دریافتیم که حتی اجازه راهپیمایی های آرام و به اصطلاح سلطربانه هم ندیم و علناً دخالت و کودتای انتخابات 88 رو ایشون به طور رسمی تأیید میکنه، آیا عقلاً منطقاً شرعاً دیگه جایی میمونه برای اینکه ما یه عده‌ای رو به فتنه‌گر معرفی کنیم و اونها رو کماکان در ظالمانه در زندان نگه داریم؟ هموطنان عزیز ایرانی من باید آماده باشن که همین امروز فرداست که ائمه جمعه این مسئله طوفان رو نسبت بدن به بدحجابی و باز دوباره یک بگیر و بندی رو شروع کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمد تقی مصفاح یزدی در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی و موضع‌گیری او علیه دین دولتی گفته که برخی مسئولین شعار جبهه ملی در رابطه با جدایی دین از سیاست را تکرار می‌کنند. عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین گفته برخی از افراد عمامه به سر که دارای مسئولیت هستند در واکنش به اجتماع مردم در خصوص بدحجابی و نگرانی علما از وضع دین و فرهنگ و تجمع روحانیت در فیضیه آنها را کسانی معرفی می‌کنند که اسلام را نشناختند و آنها را متهم به توهم می‌کنند. بیشتر بشنویم از انتقاد صریح محمد تقی مصباح یزدی از حسن روحانی در گزارش همکارم محمد رضا یزدان‌پناه.
محمد تقی مصباح یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس مؤسسه آموزشی امام خمینی شهر قم به تندی از حسن روحانی رئیس جمهور ایران انتقاد کرده است. آقای مصباح یزدی گفته برخی افراد عمامه به سر که مسئولیت هم دارند، آنهایی را که نگران وضعیت حجاب و دین در جامعه هستند، متهم به توهم و نشناختن اسلام می‌کنند. آنگونه که خبرگزاری فارس روز پنجشنبه 15 خرداد گزارش داده، این عضو مجلس خبرگان رهبری با مخاطب قرار دادن رئیس جمهور ایران گفته خودتو دینت را از کجا یاد گرفته ای؟ فیضیه یا انگلستان؟ آقای روحانی پیش از این در واکنش به برخی انتقادات ائمه جمعه و روحانیون ارشد از خود گفته بود بعضی ها بیکارند، شغل ندارند، دچار توهم میشوند و مدام قصه دین و آخرت مردم را میخورند، در حالی که نمیدانند دین چیست و نه آخرت. این تازه ترین دور از درگیری های لفظی و اختلافات میان ارشدترین مقام های جمهوری اسلامی است. علی کشتگر تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه معتقد است که رئیس جمهور ایران مدارا و تحمل چند ماه نخست ریاست جمهوری خود را با اصولگرایان تندرو کنار گذاشته و حالا صریح‌تر از آنها انتقاد می کند.
این یک دعوایی است که سالهاست ادامه داشته و همین تندروها بودند که نهایتاً 8 سال کشور ما را بردن به سمت یک فاجعه اقتصادی و انزوای سیاسی در عرصه بین‌المللی. و به اعتقاد من امروز آقای روحانی شانس پیروزی بر این تندروها داره، اگر به همین شکلی که این 30-40 روز گذشته صریح صحبت کرده، مردم را عملاً در جریان گذاشته که اینا در برابرش هستند با حرفهایی که میزنه.
در ماه‌های اخیر جمعی از اصولگرایان و روحانیون ارشد در ایران از آنچه سهل‌انگاری دولت حسن روحانی نسبت به وضعیت فرهنگی و مواردی مانند برخورد با بدحجابی در جامعه می‌نامند ابراز نگرانی کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در دیداری که 15 اسفند سال گذشته با اعضای مجلس خبرگان رهبری داشت تأکید کرد که او هم در این نگرانی سهیم است. اما علی کشتگر معتقد است که حسن روحانی حالا حمایت برخی از چهره‌های مهم اصولگرا را نیز با خود دارد.
ما وقتی که میبینیم امثال آقای ناطق نوری، آقای ولایتی، آقای مطهری حرفهایی میزنن که مغایر و مخالف حرفهای تندروها هست، باید بدونیم که اینا در واقع به نوعی سخنگویان بخش بزرگی از طیف اصولگرا هستن که ساکت هستن. اینه که آقای روحانی به نظر من در درون نظام از پشتیبانی کافی برای پیشبرد مسائل و سیاستهای خودش حداقل در عرصه خارجی برخوردار هست، در عرصه داخلی بایستی از مردم کمک بخواد.
اما از سوی دیگر خبرگزاری ایلنا از پخش شبنامه و بولتنهای علیه دولت و شخص رئیس جمهور در جریان برگزاری مراسم 25 سالروز درگذشت آیت الله خمینی در آرامگاه او خبر داد. بر اساس این گزارش در یکی از این اعلامیه‌ها با عنوان نگرانی فهرستی از عملکردها و گفته‌های اعضای دولت درباره مسائل فرهنگی مانند سخنان رئیس جمهور درباره هنر، ماهواره و آزادی استفاده از شبکه‌های اجتماعی ردیف شده است. نگران‌ها این روزها عنوان جریانی در فضای سیاسی ایران است که افرادی مانند محمد تقی مصباح یزدی، احمد خاتمی و احمد علم‌الهدا سخنگویان آن به شمار می‌آیند.
گزارش محمد رضا یزدان‌پناه را می‌شنیدید از انتقاد محمد تقی مصباح یزدی به سخنان حسن روحانی. اتفاقا این مطلب روی صفحه فیسبوک رادیو فردا هم با کامنت‌های خیلی زیادی مواجه شده و بحث حسابی پای این مطلب در گرفته. اگر عضو صفحه فیسبوک رادیو فردا هستید می‌تونید در این بحث‌ها شرکت بکنید.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
امام بر قدرت‌ها را زیر فشار قرار دادی توأم با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
معنی چرا اصلا از بندر
رنگه؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
رئیس انجمن مخاطره شناسی ایران اعلام کرده ادعای سازمان هواشناسی ایران مبنی بر غیر قابل پیش بینی بودن طوفان روز دوشنبه تهران به هیچ وجه قابل دفاع نیست. با این حال سازمان هواشناسی میگوید پیش بینی چنین طوفانی در هیچ جای دنیا قابل پیش بینی نیست. در همین حال خبرگزاری های ایران از وقوع سیل در استان مازندران خبر دادند. همکارم فرین عاصمی گزارشی تهیه کرده از آخرین و جدیدترین تحولات درباره طوفانی که همچنان در ایران داره در شمال ایران خساراتی رو به بار آورده، با هم بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابراهیم مقیمی رئیس انجمن مخاطره شناسی ایران گفته طوفان روز دوشنبه که از فرودگاه مهرآباد تهران هم عبور کرده به هیچ وجه قابل دفاع نیست، چون رصد و دیدبانی چنین پدیده هایی به گفته او حداقل انتظاری است که از هواشناسی وجود دارد. احمد وظیفه مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در پاسخ به گفته های منتقدان مبنی بر اینکه اگر طوفان پیش بینی شده بود خسارت ها کاهش می یافت به خبرگزاری خانه ملت گفته پدیده‌های حجمی این چنینی را نمی‌توان به صورت دقیق پیش بینی کرد، بنابراین در حدی که این طوفان برای سازمان هواشناسی قابل پیش بینی بوده، در اطلاعیه این سازمان به دستگاه‌های مربوط از جمله دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. ایرج عبدی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اما با انتقاد از سازمان هواشناسی به خبرگزاری خانه ملت گفته که بدون شک چنین حوادثی برای اولین و آخرین بار رخ نخواهد داد و تا زمانی که مسئولان به گفته او خاطی، مؤاخذه و برکنار نشوند، وضعیت به همین منوال پیش خواهد رفت. آقای عبدی به خبرگزاری خانه ملت گفته که در همه جای دنیا چنین حوادثی را از حدود 20 روز قبل پیش بینی می‌کنند. مرتضی اکبرپور، معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس اما گفت سازمان هواشناسی تهران نمی‌تواند سرعت وزش باد یا طوفان را از قبل پیش بینی کند. روز دوشنبه گذشته طوفان شدیدی با سرعت 110 کیلومتر در ساعت تهران را در هم نوردید. روز چهارشنبه احمد صادقی رئیس سازمان مدیریت بحران شهر تهران خسارات وارده بر اثر طوفان را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای صادقی گفته که این طوفان 5 کشته بر جای گذاشت و 81 نفر هم در این طوفان زخمی شدند. به گفته او 2554 اصل درخت در این طوفان شکسته، 109 تابلو سقوط کرده، 35 داربست به پایین افتاده و 8 تیر چراغ برق شکستند. در همین حال به گزارش تلویزیون دولتی ایران، سیلاب در بعضی از شهرهای استان مازندران تا کنون 2 کشته و دست کم 6 زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری مهر به نقل از شهردار نکا اعلام کرده که احتمال دارد رودخانه این شهر طغیان کند و از مردم خواسته در اولین فرصت این مناطق را ترک کرده و در حالت آماده باش قرار گیرند. پیشتر در سال 1378 جاری شدن سیل و طغیان رود در نکا موجب کشته شدن 30 نفر شد. این سیل میلیاردها تومان خسارات به اماکن مسکونی، اداری و زمینهای کشاورزی وارد کرد. مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران هم در گفتگو با خبرگزاری مهر از اسکان اضطراری 30 نفر در حادثه آب گرفتگی در این استان خبر داد. وزش طوفان و بارندگی در استان سمنان هم موجب قطع برق در بعضی از شهرها و روستاها و جاری شدن سیل در بعضی از مناطق این استان شده است.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید، اما اگر علاقمندید که اخبار مربوط به این سیل و طوفان رو لحظه به لحظه دنبال بکنید، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. یکی از گزارش‌های وبسایت ما به همین موضوع می‌پردازه، از جمله اینکه شمار کشته شدگان هجوم سیل در مازندران به 3 نفر رسیده. در اعتراض به سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا، یک راهپیمایی 500 کیلومتری با شرکت نزدیک به 200 پناهجو از ایران و دیگر ملیت‌ها 2 هفته است از برابر مقر پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه به سوی بروکسل آغاز شده. هدف نهایی این پناهجویان معترض آن است که همزمان با برپایی همایش سران اتحادیه اروپا در 30 خرداد ماه جاری در شهر بروکسل، خود را به این شهر برسانند. درباره این راهپیمایی 500 کیلومتری همکارم شهرام میریان گزارشی تهیه کرده و با گردانندگان اون گفتگویی کرده، با هم بشنویم.
پس از یک راهپیمایی 600 کیلومتری از جنوب آلمان به شهر برلین، پناهجویان معترض به سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا راهپیمایی دیگری را این بار به طول 500 کیلومتر از شهر استراسبورگ به سوی بروکسل آغاز کردند. این راهپیمایی از 30 اردیبهشت ماه شروع شده و راهپیمایان پس از پشت سر گذاشتن مرزهای فرانسه و آلمان، در حال حاضر در لوکسامبورگ به سوی بلژیک در حرکتند. حال که این راهپیمایی 500 کیلومتری به نیمه راه خود رسیده، از آرش دوست حسین، یکی از سخنگویان این حرکت میپرسم راهپیمایان تاکنون از چگونه مسیرهایی عبور کردند؟
به خاطر اینکه یک مسیر تقریبا مستقیم انتخاب شده به سمت بروکسل، بعضی از جاها مسیر از کنار اتوبان‌ها رد میشه، در بعضی از قسمت‌ها از کنار در واقع جاده‌های شهری و یک مسیر طولانی در جاده‌هایی که توی جنگل‌ها یا توی کوهستان وجود داره رد میشه، پاره‌ای از مسیر داخل شهرها یا در اتوبان‌ها هست.
آیه دوست حسین، تا به حال یک مسیر حدود 250 کیلومتری رو راهپیمایان پشت سر گذاشتند. لطفاً به ما بگین امور تدارکاتی از قبیل آماده کردن غذا و نوشیدنی برای راهپیمایان تا به حال چگونه انجام گرفته؟
تا دوستانی هستن که کار آشپزخونه رو انجام میدن، غذا رو تهیه میکنن که برای نقطه که شب توش میخوابیم حاضره، و توی مسیر هم موقع نهار دو خودرو غذایی که حاضر شده برای در واقع وعده نهاری دوستانی راهپیمایی میکنن، یه استراحتی تو مسیر دارن، غذا، آب، چای، قهوه، کوله پشتی همراهمون هستش که قمقمه، یه شیشه آب، یه مقدار خوراکی در حد اینکه تو مسیر بتونیم خستگی و ضعفمون رو تحمل بکنیم هم همراهمون هست.
راهپیمایی 500 کیلومتری پناهجویان معترض ایرانی و دیگر ملیت‌ها در 30 خرداد ماه جاری همزمان با برپایی همایش سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در شهر بروکسل پایتخت بلژیک پایان می‌گیرد. راهپیمایان در این روز در تظاهراتی که دیگر پناهجویان هم از کشورهای اروپایی با آنها می‌پیوندند چند خواسته اصلی خود را به آگاهی سران اتحادیه اروپا می‌رسانند. توقف دیپورت و یا بازگرداندن اجباری پناهجویان، رسیدگی سریع به پرونده متقاضیان پناهندگی، حق رفت و آمد آزاد، برچیده شدن اردوگاه‌ها و خانه‌های پناهندگی، اجازه کار و آموزش زبان از جمله خواسته‌های اصلی همه پناهجویان معترض در اروپا است. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do defendre
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
تیم ملی فوتبال ایران با 6 پله سقوط در رده‌بندی فیفا به استقبال جام جهانی برزیل رفت. البته همچنان ایران در بام فوتبال آسیا ایستاده. با ستارگان جام 20ام رشته برنامه ویژه جام جهانی برزیل که مهدی رستم‌پور اون رو تهیه میکنه و در هر برنامه به یکی از ستارگان حاضر در این جام میپردازه. با هم بشنویم.
ستارگان جام 20ام فیلیپ سندروس سوئیس. سوئیس از قدیمی ترین تیم های جام جهانی است. آنها از دومین دوره در جام جهانی 1934 در این مسابقات حضور داشتند. سال 1954 هم میزبان جام جهانی بودند، اما هیچ وقت به مرحله‌ای بالاتر از یک چهارم نهایی صعود نکردند. این تیم در دوره قبلی تنها شکست اسپانیا قهرمان جام 19ام را به شاگردان ویسنت دل بوسکه تحمیل کرد. اوتمار هیتسفلد سرمربی سوئیس از حیث تجربه و پیشینه موفق از مجربترین سرمربیان حال حاضر در جام 20ام است. 7 سال در بوروسیا دورتموند و 9 سال در بایر مونیخ که حاصل آن 7 قهرمانی در بوندسلیگا بوده و 2 مرتبه فتح لیگ قهرمانان اروپا. هیتسفلد جزو اولین مربیانی است که فهرست 23 نفره تیمش را برای حضور در جام جهانی اعلام کرد. تیمی که در رده جوانترین تیم‌های جام 20ام قرار می‌گیرد. مسن‌ترین بازیکن این تیم استیف فون برگن است که هنوز 31 سالش نشده. دیگو بنالیو دروازه‌بان وولفسبورگ، اشتفان لیخشتاینر یوونتوس، یوهان ژورو هامبورگ، ریکاردو رودریگز وولفسبورگ، رتو زیگلر از تیم پدیده سری آ یعنی ساسولو. مثلث سوئیسی ناپولی در خط میانی که عبارتند از والون بهرامی، بلریم جمالی و گوخان اینلر به اتفاق ترانکویلو بارنت تا شالکه، گلسون فرناندز و آدمیر مهمدی فرایبورگ، گرانیت مونشنگلادباخ و جردان شکیری بایر مونیخ، هری سفروویچ سوسیداد و یوزیپ درمیچ بایر لورکوزن از ستارگان سوئیس در جام جهانی هستند. در این بین فیلیپ سندروس از ستونهای خط دفاعی تیم ملی سوئیس است. بازیکنی که از دو جهت مورد توجه ایرانیان هم هست. یکی به خاطر همسر ایرانیش و دوم دوستی صمیمانه او با اشکان دژاگه. سندروس 7 سال در آرسنال توپ زده و با این تیم قهرمان جام حذفی شده. در آس میلان و اورتون بازی کرده. در فولام هم بازی دژاگه بوده و پیش از جام جهانی نیز برای والنسیا به میدان رفته. مدافع اهل ژنو سال 2002 همراه با تیم ملی سوئیس تنها قهرمانی این کشور در تاریخ مسابقات نوجوانان اروپا را رقم زد. از 20 سالگی و بازی مقابل فرانسه برای تیم ملی بازی می‌کند. در جام جهانی 2006 در هر سه بازی مقدماتی بازی کرد و در گروهی که فرانسه، کره جنوبی و توگو هم حضور داشتند سرگروه شدند. او یک گل هم وارد دروازه کره جنوبی کرد، اما مقابل همین تیم دچار مصدومیت شد و تیمش در غیاب او در مرحله یک چهارم نهایی حذف شد. در جام جهانی 2010 هم در اولین بازی که اسپانیا را بردند او در نیمه اول مصدوم شد. حالا در سومین جام جهانیش از با تجربه ترین بازیکنان سوئیس محسوب می شود.
خب اون چه که شنیدید یکی از برنامه‌هایی بودش که مهدی رستم‌پور از ستارگان جام 20م می‌سازه درباره جام جهانی برزیل که به زودی آغاز میشه. ایران در رتبه بندی آخر فیفا، من قبل از این که مهدی رستم‌پور شروع بکنه گفتم 6 بلده سقوط کردش، در جایگاه 43م دنیا ایستاده.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بله، شنونده رادیو فردا هستید و مجله شامگاهی رادیو فردا رو گوش میکنید در بخش دوم این مجله و مثل همیشه سراغی از خبرها میگیریم، این بار با حسین قویمی که اینجا حی حاضر با دستانی پر از خبرهای جدید و مهم از ایران و جهان در استودیو خبر رادیو فردا. سلام و درود بر شما.
با درود فراوان. روسیه اعلام کرد که با بازگرداندن سفیر خود به اوکراین در مراسم تحلیف رئیس جمهوری تازه این کشور شرکت خواهد کرد. پس از سقوط ویکتور یانوکوویچ از ریاست جمهوری اوکراین، روسیه سفیر خود را از این کشور فراخوانده بود. گریگوری کاراسین، معاون وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت سفیر روسیه به کیف باز می‌گردد و روز شنبه در مراسم تحلیف پترو یوروشنکو، رئیس جمهوری تازه اوکراین شرکت خواهد کرد، اما در پذیرایی بعد از مراسم تحلیف حضور نخواهد یافت. قرار است رؤسا و مقام‌های بلندپایه حدود 20 کشور در مراسم تحلیف پترو یوروشنکو شرکت کنند، از جمله جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، هرمان وان رامپوی، رئیس شورای اتحادیه اروپا و رؤسای جمهوری لیتوانی و لهستان. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه از ترکیه دیدن می‌کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های ترک گزارش داد که آقای روحانی در رأس هیئتی روز دوشنبه راهی ترکیه می‌شود و در آنکارا با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، دیدار و گفتگو خواهد کرد. رجب طیب اردوغان در ژانویه گذشته هنگام سفر به ایران ابراز امیدواری کرد که مبادلات بازرگانی دو کشور دو برابر شده و به 30 میلیارد دلار در سال برسد. علاوه بر مسائل بازرگانی، موضوعات مربوط به مذاکرات هسته‌ای ایران و اوضاع منطقه در دیدار حسن روحانی با مقام‌های ترکیه مطرح خواهد شد. در خبر دیگر، تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران قهرمان آسیا شد. در روز نخست رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا که در شهر اولانباتور مغولستان در حال برگزاری است، تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب 5 مدال طلا در وزن‌های 60، 66، 74، 84 و 90 کیلوگرم و 1 مدال نقره در وزن 55 کیلوگرم با اختلاف زیاد در صدر جدول رده بندی قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده و پیش از برگزاری مسابقات دو وزن باقی مانده، از همین حالا ایران قهرمانی زود هنگام این رقابت ها را به دست آورده است. هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با وزیر خارجه سوریه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز پنجشنبه و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سوریه به دیدار ولید معلم، وزیر خارجه سوریه رفت و صمیمانه ترین تبریکات ایران را برای پیروزی بشار اسد در این انتخابات اعلام کرد. رئیس پارلمان سوریه دیروز اعلام کرد که بشار اسد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری با کسب بیش از 88% آرا به پیروزی دست یافته و برای سومین دور به ریاست جمهوری این کشور رسیده است. خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الفرات گزارش داد که نیروهای امنیتی عراقی توانستند 3 محله شهر سامرا را از اشغال نیروهای داعش خارج کنند. نیروهای دولت اسلامی عراق و شام یا داعش سحرگاه امروز با یورش به شهر سامرا 5 محله آن را اشغال کردند. بر پایه این گزارش، افراد داعش همچنین به ناحیه سلیمان بیک، در واقع شهر توس خورمارتو در شرق تکرید، نیز حمله کردند. درگیری میان آنها و نیروهای امنیتی بر پایه گزارش‌ها همچنان ادامه دارد. و در خبر دیگر، سران هفت کشور صنعتی جهان که از دیروز در بروکسل پایتخت بلژیک گرد هم آمدند، امروز مذاکرات خود را در این شهر ادامه می‌دهند. دیروز مذاکرات به طور عمده به موضوع اوکراین اختصاص داشت. آرش؟
سپاسگزارم از حسین قویمی. اگر علاقمند به تحولات دنیای تکنولوژی به ویژه دنیای پرتحول و پرشتاب اینترنت و آی سی تی هستید، امروز و امشب روز و شب شماست تا با حامد پارسی و دات کامش همراه بشید و به علاقمندیتون بپردازید. دات کام این هفته به آی او اس 8 و به هر حال ویژگی های اون میپردازه. خدا نگهدارتون.
دات کام، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذاری رادیویی خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. همه چشم‌ها و گوش‌ها به دنبال این بود که اپل در نشست ماه ژوئن خود با برنامه نویسان و توسعه دهندگان اپلیکیشن‌ها از سخت افزارهای جدیدش بگه. همه به دنبال این بودن که اپل بالاخره نقطه پایانی بر شایعات در مورد آیفون جدید بذاره و بگه آیفون جدید در چه شکل و شمایل و ابعادی ارائه میشه. اما اپل در عوض از سیستم عامل موبایلی جدیدش گفت. آی او اس 8 که تغییراتی قابل توجه نسبت به سیستم عامل کنونی اپل برای آیفون ها و آیپد ها داره. پرسش اینجاست که آی او اس 8 چه تغییرات عمده‌ای نسبت به آی او اس 7 داره؟
تکنولوژی‌های امروز
نشانگر مصرف باتری.
اگر کاربر آیفون یا آیپد هستید، به خصوص از زمان ارائه نسخه 7 سیستم عامل موبایلی اپل، احتمالاً با مشکل باتری روبرو بودید. با این حال، سیستم عامل جدید موبایلی اپل یک قابلیت جدید خواهد داشت که به شما در مدیریت مصرف باتری تلفن همراهتون کمک می‌کنه. در سیستم عامل جدید، بخشی در نظر گرفته شده که به کاربر در مورد مصرف باتری اطلاعات دقیق‌تری میده. به اون نشون میده که کدوم یکی از اپلیکیشن ها مصرف باتری بیشتری دارن و احتمالاً با صرف نظر از اونها و پیدا کردن اپلیکیشن های مشابه میشه مصرف باتری رو به شکل بهتری مدیریت کرد.
صفحه کلید جدید.
در سیستم عامل جدید موبایلی اپل، طراحی صفحه کلید تغییر کرده و کلیدها به نحوی جاگذاری شدند که به کاربر برای تایپ سریع‌تر و دقیق‌تر کمک می‌کنند. همچنین قراره در طراحی جدید تغییر صفحه کلیدهای مورد استفاده برای کاربر ساده‌تر بشه.
همگرایی با دستگاه‌های دیگر.
سیستم عامل جدید اپل ایده پیوستگی میان دستگاه‌های مورد استفاده کاربر رو یک گام به جلو برده. در آی او اس 8 کاربران مک، آیفون و آیپد میتونن کاری رو که روی یکی از این وسیله ها شروع میکنن روی وسیله دیگری مدیریت یا به پایان ببرن. ویژگی ایردراپ در همه دستگاهی که مجهز به سیستم عامل مک یا آی او اس جدید هستن فعال خواهد بود و استفاده از آیفون برای توزیع اینترنت بی سیم میان دستگاه های مختلف ساده تر میشه.
امکانات جدید در دوربین.
در دنیایی که تلفن‌های همراه جای دوربین‌های دیجیتال را گرفتند، دوربین احتمالاً پرکاربردترین اپلیکیشن تلفن هوشمند شماست. تایمر 3 ثانیه‌ای، امکان فیلمبرداری با تعداد فریم کمتر در هر ثانیه و قابلیت فیلمبرداری آهسته از جمله ویژگی‌های قابل توجه در تغییرات دوربین آی او اس 8.
مخزن عکس بر روی آی کلاود.
در سیستم عامل جدید آی کلاود مخزن عکسی خواهد داشت که تا 1000 عکس در اونجا میگیره. در این حال کاربران که تاکنون میتونستن از فضای رایگان 5 گیگابایتی آی کلاود برای تهیه نسخه پشتیبان از عکس‌ها و محتوای گوشی یا تبلت خودشون استفاده کنن، حالا میتونن با پرداخت 1 دلار در ماه فضای 20 گیگابایتی رو در اختیار بگیرن. البته به یاد داشته باشیم که همین الان هم با نصب اپلیکیشن گوگل پلاس کاربران آیفون یا آیپد میتونن تا 15 گیگابایت عکس و ویدئوی خودشون رو بدون در برداشتن هیچ هزینه‌ای در سرورهای گوگل ذخیره کنن.
به اشتراک گذاری خانوادگی.
در آی او اس 8 امکان به اشتراک گذاشتن محتوا بین 6 کاربر مختلف در نظر گرفته شده. بنابراین اگر شما فیلم یا موزیکی رو از آیتیونز می‌خرید، میتونید با استفاده از این ویژگی اون رو در اختیار دوستانتون هم بگذارید. در این حال این امکان به پدر و مادرها اجازه میده که بر خریدهای فرزندانشون نظارت کنن و اگر فرزندشون اپلیکیشن، موسیقی، فیلم یا کتابی رو خرید بدون تایید نهایی اونها پروسه خرید به انجام نرسه.
تغییرات در سیستم ارسال و دریافت پیام.
سیستم ارسال و دریافت پیام هم در iOS 8 تغییر کرده، به نحوی که کاربران حتی میتونن از طریق اپلیکیشن پیام رسان به همدیگه پیام‌های صوتی یا تصویری بفرستن. کاربران این امکان رو هم خواهند داشت که پیام ارسالی رو به گونه‌ای تنظیم کنن که پس از مدتی به طور خودکار از حافظه دستگاهشون حذف بشه. گرچه این ویژگی بیشتر به کار مدیریت حافظه دستگاه شما میاد و حذف پیام صوتی یا تصویری از دستگاه شما به معنای حذف اون از دستگاه دریافت کننده پیام نیست. در اپلیکیشن پیام رسان جدید همچنین امکان هست که اطلاعات مربوط به مکان خودتون رو با دریافت کننده پیام به اشتراک بگذارید، درست مثل قابلیتی که در اپلیکیشن پیام رسان فیسبوک هست.
ویجت ها.
یک تفاوت آیفون و آیپد با گوشی ها و تبلت های اندرویدی این بود که در دستگاه های اندرویدی شما نیازی ندارید به خیلی از اپلیکیشن ها مراجعه کنید و کافیه مثلا یک ویجت آب و هوا یا ایمیل در صفحه خودتون قرار بدید تا اطلاعات جدید مربوط به آب و هوا یا ایمیل های جدید رو بدون نیاز به مراجعه به اپلیکیشن مربوطه مرور کنید. در iOS 8 برای نخستین بار اپل به استفاده از ویجت ها رو آورده، گرچه این ویجت ها نه در صفحه نمایش دستگاه که در بخش نوتیفیکیشن ها قرار دارند.
پیشنهاد اپلیکیشن.
در سیستم عامل کنونی شما میتونید زمانی که دستگاه شما بسته است اعلام‌های مرتبط با اپلیکیشن‌های مختلف رو در صفحه لاک اسکرین خودتون دریافت کنید. در سیستم عامل جدید اپل بر حسب اینکه در چه مکانی هستین اپلیکیشن‌های مرتبطی رو در صفحه لاک اسکرین به شما پیشنهاد می‌کنه و مثلا اگر شما در اطراف شعبه‌ای از استارباکس باشید بعید نیست که پیشنهادی برای دریافت اپلیکیشن استارباکس دریافت کنید.
استفاده از اثر انگشت به جای رمز عبور.
امکان دیگه‌ای که در سیستم عامل جدید موبایلی اپل تعبیه شده استفاده از اثر انگشت برای باز کردن اپلیکیشن‌هایی که نیاز به رمز عبور دارند. در سیستم عامل کنونی اگر گوشی 5S داشته باشید میتونید از اثر انگشت برای فعال کردن گوشی خودتون استفاده کنید، ولی در سیستم عامل جدید قابلیت تشخیص از طریق اثر انگشت شامل اپلیکیشن ها هم خواهد شد.
iCloud Drive.
اگر کاربر اندروید باشید با توجه به همسازی میان گوشی های اندرویدی و حساب کاربری گوگل امکان ذخیره کردن فایل های خودتون رو در گوگل درایو دارید. ابزاری که مثل یک درایو مجازی در گوشی، تبلت، لپتاپ یا کامپیوتر شخصی شما قرار میگیره و به شما امکان مدیریت فایل هایی رو میده که نه بر هر کدوم از این دستگاه ها که در سرورهای گوگل ذخیره شدند. اپلیکیشن های دیگری هم امکانات مشابهی دارند، از جمله دراپ باکس و اسکای درایو. با این حال اپل تا کنون چنین امکانی برای کاربران خودش در نظر نگرفته بود. سیستم عامل جدید اپل اما به کاربرانش iCloud Drive رو عرضه می کنه. یک درایو مجازی که امکان نصب و استفاده در ویندوز رو هم خواهد داشت، اما کاربران اندروید از داشتن اون بی نصیب خواهند بود.
امکانات جدید در سیری.
اگر علاقه‌مند به کشف موسیقی‌های جدید باشید، حتماً با اپلیکیشن‌هایی مثل شازم آشنایی دارید که با دریافت بخشی از موسیقی در حال پخش، اطلاعات مربوط به آهنگ، سازنده و آلبوم اون رو به شما میدن. در سیستم عامل جدید موبایلی اپل، سیری با شازم همسازی پیدا کرده و از این پس برای کشف موسیقی‌های پیرامونی خودتون به جای باز کردن اپلیکیشن شازم، کافیه که دکمه پایین آیفون خودتون رو فشار بدید تا سیری این کار رو برای شما انجام بده. اینها فقط بخشی از امکاناتیه که در سیستم عامل جدید آیفون و آیپد خواهید دید. اما برای دریافت و استفاده از سیستم عامل جدید احتمالاً باید تا پایان تابستان صبر کنید، زمانی که اپل احتمالاً آیفون ها و آیپد های جدید خودش رو راهی بازار خواهد کرد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستید. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.